بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مباز اصول عملیه بحث براعت جلسه 64 از مسلسل 834 شنبه مورخ 3/9/98.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم شهید صدر دو اشکال به انحلال علم اجمالی داشتند که بیان کردیم و کلام در پاسخ از اشکال اول بود. ایشون فرمودند انحلال در اطراف امارات معتبر رو قبول داریم، لکن نسبت به هر اماره غیر معتبری علم اجمالی داریم که در اطراف او حکم واقعی هست، لذا باز احتیاط واجب است. مثالم زدم به شهرت فتواییه. حالا عرض ما این است که در این اشکال شهید صدر به نظر ما یه مغالطه‌ای پیش آمده است. ما اماره غیر معتبر رو مثل شهرت فتواییه قبول داریم، اگر در آغاز فحص و جستجو کسی نگاه کنه به اطراف اماره غیر معتبر علم اجمالی داره که ممکن است در اطراف این اماره حکم واقعی باشه، لکن پس از بررسی در هر اماره غیر معتبر چه شهرت چه اجماع منقول چه مشکوک الاعتبار چه متیقن و عدم الاعتبار مثل قیاس مثلا، نسبت به هر اماره غیر معتبری وقتی بررسی میکنه قسمتی از مصادیق این اماره ما دلیل معتبرن مطابق با او داریم، ده ها شهرت فتواییه داری بلکه صدها شهرت فتواییه که خبر واحد ثقه یا سایر ادله معتبر مطابق با این شهرت فتوایی است. لذا علم تفصیلی پیدا می‌کنیم که صدها مورد از مصادیق شهرت فتواییه ما علم داریم به تکلیف. پس باز انحلال علم اجمالی اینجا کاملا تصویر میشه، نسبت به مواردی از شهرت فتواییه که دلیل معتبر همراه با اون نیست، ما کجا علم اجمالی داریم به این که حتما حکم واقعی در ضمنش هست؟ این دیگه ادعای صحیحی نیست. لذا اگر نگاه به شهرت فتوایی فی جمیع اطرافش باشه که علی ظاهر نگاه شهید صدر اینه، او که وجدانن منحل میشه، و اگر نگاه به موارد باقی مونده از شهرت فتوایی است که دلیل معتبرم به همراه نداره، از کجا میگید دیگه علم اجمالی باقی میمونه؟ علم اجمالی باقی نمیمونه. در هر اماره غیر معتبری همین نگاه وجود داره. مثلا کسی ادعا کنه در قیاس من علم اجمالی دارم، برخی از شبهات که حکمش با قیاس روشن میشه حکم واقعی در اینها هست. باز همین عرض اونجا پیاده میشه، بلا شبهه ده ها مورد داریم قیاس یحکم به هازا، شرع هم یحکم به هازا با دلیل معتبر و علم تفصیلی در این موارد باعث میشه که ده ها مورد دلیل معتبر همراه با قیاس است، علم اجمالی در اطراف قیاس منحل بشه. موارد باقی مونده از قیاس کی گفته علم اجمالی داریم که حتما حکم واقعی در بینشون هست؟ این دیگه ادعاست. لذا در اطراف امارات غیر معتبرم با این نگاه علم اجمالی منحل است، فعلیه اشکال اول شهید صدر وارد نیست. خب بله، عیبی نداره. ببینید باشه باشه، ببینید نکته ای داشت آقای صدر، اون نکته نکته درستیه. با اون نکته این است که علم اجمالی، حالا ممکنه در پایان جنبندیم و اشاره بکنیم، علم اجمالی که تنجز میاره با حکم عقله، او لازم نیست، او میگه اطرافش معتبر یا غیر معتبر به او کاری نداریم. اگر یقین داشته باشیم در این اطراف یک وظیفه واقعی است، علم اجمالی میگه علم منجز در اطراف، میگه یجب الارتیاض.
اما قبل قیاس استنباط حکم شرعی حل میشه دیگه، غیر از این
نه.
شما وقتی با استنباط حکم شرعی کنیم اون قیاسی که چیده میشه عقل و حکم قیاسی میشه. تا زمانی مقدمات داریم غیر معتبر بدانیم مقدمات بالا قیاس نمیکنن.
سب کنید نگاه کنید، اگر میخواید اشکال کنید ممکنه به شهید زد اینجوری اشکال کرد که شما این اینجوری که اشکال رو واسع دیدید نیست. خوب دقت کنید، امارات غیر معتبر بر دو قسمه. بعضی از امارات غیر معتبر هست که یقین به عرض کنم عدم اعتبارش داریم، مثل قیاس. این موارد از گردون خارج هستن، شما بگید. یعنی شهید صد بگید آقا این موارد که معنا نداره ما علم اجمالی به حکم واقعی در اطرافش داشته باشیم. خب نسبت به امارات مشکوک الاعتبار اشکال شهید صد بجاست. شهرت فتواییه، شهرت فتواییه که دیگه شما شک داریم واقعا شهرت فتوایی حجتون املا. بالاخره احتمالا حجت مثل قیاس نیست که یقین بعد ما حجیه داریم. اینجا که مسلم اشکال آقای صدر وارده. خب نه ببینید عقل حکم نمی کنه، ولی علم اجمالی در اطراف تنجز میاره، دیگه کاری نداره به اطراف. علم اگه یقین داشته باشید در این محدوده وظیفه الهی هست، اگه یقین داشته باشید از علم اجمالی تنجز میاره، کاری نداره که اون مورد مورد دلیل معتبر باشه. ما به خود دلیل که میخوایم تمسک کنیم، ما به تنجز علم اجمالی میخوایم تمسک کنیم. علم اجمالی باشه تنجز هست بلا شبه، لذا حداقل در اون موارد اشکالشون تصویر داره، ولی جوابش اینه که ایشون مغالطه کردن. ما اماره غیر معتبر را اگه به تنهایی همه موارد چه حساب کنیم علم اجمالی است، ولی وقتی میبینیم برخی از موارد اماره غیر معتبرم اون دلیل معتبر میگه حکم همین است، یعنی علم تفصیلی پیدا میکنیم. چنانچه در شبهه عرض کنم در شهرت فتوایی صدها مورد شهرت فتوایی هست، خبر واحدم میگه مطلب همین خبر واحد ثقه. پس من علم تفصیلی دارم، این موارد شهرت فتوایی مطابق با واقع شد. خب علم تفصیلی که آمد در صدها مورد بلافاصله علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. این دیگه مغالطه ای که اشاره شد. خب همین در اطراف شهرت هایی که هیچ دلیل معتبر درش نیست واقعا علم اجمالی داریم؟ این رو باید اثبات کنه شهید صدر. اینجا دیگه علم اجمالی وجود نداره. ببینید در اطراف شهرت فتوایی ما علم اجمالی داریم، بله بعضی از این شهرت ها حکم واقعی در ضمنش هست. خب گشتیم صدها مورد دلیل واقعی بر طبقش بود، خبر واحد ثقه بر طبقش بود، علم تفصیلی پیدا میکنیم این موارد شهرت فتواییه شبهه نیست، حکم واقعی درشه. در سایر موارد که مطابق با دلیل معتبر نیست از کجا علم اجمالی داریم؟ دیگه علم اجمالی نداریم، شک بدوی میشه. چرا؟ شما الان احصا کنید اطراف رو، شما الان احصا کنید همین مثال ایشون رو، شهرت فتواییه مطلقا صدها مورد، بلکه شما بگید 2000 مورد در فقه داریم شهرت فتوایی درست هم استش. خب از بین این محدوده زیاد الان علم اجمالی منجز میگه آقا در اطراف شبهه شهرت فتوایی حکم واقعی دارید. خب خبر واحد صغر از زمیمه میکنید، در اغلب در بسیاری از این شهرتهای فتوایی علم تفصیلی پیدا میکنید درست مطابق با واقع. خب این علم اجمالی اینجاتون منحل شد. باید شهید صدر ادعا کنه بگوید در امارات غیر معتبر بعد از انحلال علم اولیه هم یه علم دیگه در اون اطراف باقی مونده شکل میگیرد و این اثباتش نمیشود داشت دیگه. فرض بفرمایید 50 مورد در فقه داریم شهرت فتواییه هست، دلیل برای اعتبارش نداریم، دیگه از کجا علم اجمالی داریم که حتما در اینا حکم واقعی هست؟ این دیگه ادعای گزافیه. دقت کنید. اما اشکال دوم ایشون که ایشون فرمودن علما که ادعای انحلال دارند مجموع فقه رو ملاحظه کردند، در حالی که اگر هر بابی رو مست مستقلن لحاظ کنی، در بعضی از ابواب روایات به اندازه هست که پوشش بده شبهات رو، مثل باب صلات، باب صوم، باب حج. ولی در برخی از ابواب روایات به اندازه نیست که پوشش بده همه شبهات رو. لذا در اون ابوابی که روایات کثیره پوشش میده شبهات رو، انحلال درسته. در ابوابی که روایات پوشش نمیده همه شبهات رو، اینجا انحلال علم اجمالی اول کلام. مثالم زدم به باب زمان. عرض میکنیم که کأن مقصودشون این است در بعضی از ابواب روایات صادره به اندازه شبه به دست ما رسیده، لذا علم منحله. ولی در برخی از ابواب به اندازه شبهات روایات به ما واصل نشده، لذا منحل کننده علم اجمالی ما نداریم، لذا علم به حال خودش باقی است. ما عرضمون به ایشون این است که اولا ما از شما سوال میکنیم قلت روایات در یک بابی مثل باب زمان که شما مثال زدید به چه جهته؟ اینجا احتمالاتی است. یه احتمال اینه که شیعیان و مردم این ابواب مبتلا بهشون نبوده، ضمانت، کفالت، حواله، دین، اینا مبتلا به مردم نبوده، لذا چون مبتلا به نبوده سوال نمی کردن از ائمه، لذا روایاتش کمه. خب این احتمال به ضرور باطله. زندگی اجتماعی انسان اگه اقتضا نکنه درگیریش با این امور بیشتر از عبادات نباشه، حداقل درگیریش با این امور به اندازه عبادات هست، چه دین، چه اجاره، چه کفالت، چه زمان، چه حواله، چه امثال اینا. لذا این احتمال چون مبتلا به نبوده روایاتش کمه، این احتمال که قابل قبول نیست. احتمال دوم، این امور مبتلا به بوده ولی چون این امور مربوط به باب مرافعات و اختلافات بوده، اهل بیت دستگاه قضاوت خاص نداشتن. شیعیان در این امور با حکام جور مراجعه می کردن، لذا نیاز به رجوع به ائمه و سؤال از احکام این موارد نبود. این احتمال هم باطله، به خاطر این که اولا احکام غیر عبادی که شما ادعا میکنید روایت کم داریم، همش موارد اختلاف و درگیری نیست که. خیلی از مردم میخوان وظیفه شنو بدونن، در اجاره شرایط چیه، خصوصیات چیه، دین چجوریه، کفالت چجوریه، ضمانت چجوریه، همش که موارد اختلاف و دعوا نیست. ثانیاً طریقه اهل بیت و مذهب تشیع این بوده است که شیعیان رو از مراجعه به حکام جور و قضات اونا منع می کردن، می گفتن حق ندارید سراغ اونا برید، اگر رفتید سراغ اونا حقم با شما بود، حکم کردن تاکلون از صحبت حرام می خورید، حق ندارید به قضات جور مراجعه کنید. لذا حتی در موارد اختلافی دعو شیعین بود که به قضات جور مراجعه نمی کردن، خودشون حل و فصل می کردن، مگر اینکه طرفشون از مخالفین بود، او می رفت شکایت می کرد که وقت مجبور بودن ملتزم بشن. و شاهدش اینه، انبوه روایاتی که به مبحث قضا پرداخته است و این امور مبتلا به شیعیان رو مردم به ائمه مراجعه میکردن، احکامش میفهمیدن، ائمه بیان میکردن. احتمال سوم این است که مسائل این ابواب مبتلا به بوده، مردم هم از ائمه سوال میکردن، ولی خصوص این مسائل رو نمی نوشتن، لذا عبادات رو نوشتن روایاتش مونده، این ابواب رو ننوشتن روایاتش نمونده. خب این احتمالاً باطله. ما در مباحث حجیت خبر واحد اشاره کردیم اصحاب دقیق بودن، شواهدی اقامه کردیم، هر آن چه از اهل بیت در هر زمینه‌ای حتی گاهی قصص قرآنی وارد می شده دایی بر کتابت داشتن، می نوشتن و این نوشته ها کابرن بعد کابر به دست یک دیگر می رسیده. لذا این احتمال هم صحیح نیست که بگیم خصوص این ابواب رو نمی نوشتن. نخیر. احتمال اخیر این است که جو تقیه سبب شده روایات این ابواب به دستمون نرسه و اینم قابل قبول نیست. در مسائل اعظم خلافی مثل مباحث امامت، صفات ائمه، مباحث خلافی مهم مثل تکتف، مثل آمین در نماز، سجده بر تراب و امثال ذلک که جمع تقیه شدیدتر بوده، روایاتش به دست ما رسیده است. حالا بگیم تقیه بوده، روایت باب زمان به دست ما نرسید، قابل گفتن نیست. نتیجه این که اصل این ادعا که ابوابی در فقه داریم که روایات به اندازه ای نیست که کم کثیری از شبهات رو پاسخ بده، علم اجمالی منحل بشه، یه اصل مدعا قابل قبول نیست. نکته ای که از تفاوت بین عبادات و غیر عبادات این است که چون عبادات امور تعبدی است، آنچنان جزئی هست مطالبش که ارجاعش به قاعده کلی سخته، لذا در هر جزئی از جزئیات ابواب عبادات سوالات ریزکاری و جزئی مطرح می شده، ائمه پاسخ می دادن. لکن در معاملات به معنی العام که قواعد کلی در این معاملات قابلیت رفع و رجوع کردن مصادیق رو داره، به طبیعت الحال روایات در این ابواب باید کمتر از ابواب عبادات باشه. ولی این معنای این نیست که پوشش نمیده شبهات این مسائل معاملات رو، و حتی مناسبت ها اقتضا میکنه که ابواب در باب معاملات به معنی العام بسیار مرتبط با هم باشن، به خلاف باب عبادات. روایات باب صوم خیلی ربطی به باب صلات نداره الا در بعضی از موارد، ولی در ابواب معاملات روایات هر باب و اطلاقاتش باب آخر رو هم پوشش میده. شما نگاه کنید به باب بیع و باب اجاره، کم حائلی از روایات باب بیع پوشش میده اجاره رو، و برعکس کم کثیری از روایات باب اجاره پوشش میده باب فقه رو. در باب زمان که ایشون مثال زدن، خود باب زمان روایات زیاد داره، روایاتی مربوط به باب زمان در سایر ابواب فقهی پراکنده است. لذا بلا شبه قواعد عمومی به دست میده که کم حائلی از این شبهات قابل پاسخگویی است و ملاک انحلال اینجا هم هست. لذا این ادعا که روایات در بعضی از ابواب پوشش نمیده قسمت زیادی از شبهات رو تا علم اجمالی منحل بشه قابل قبول نیست. عزف الازالک در ابواب معاملات یکی از مسائل کارساز بناعات عقلائی است که در خیلی از موارد این بناعات عقلائی میتونه به عنوان یک دلیل معتبر رافع شبهه نسبت به اطراف شبهه بوده باشه. بله
بله
حالا نه البته حالا بناعات که ما احکام هم ازش استفاده می کنیم، بناعات عقلائی خیلی خوب موضوع هم عیبی نداره، ما قبول داریم، ولی خب موارد زیادی از همین بناعات عقلائی ما میتونیم در باب خیارات امثال اینا شرط زمینی اینا خیلی از موارد داریم که به همین بناعات عقلائی تمسک میشه و میشه مشکل مرتفع بشه. نتیجه این که جنبندی کنیم بعد گوش میکنم، نتیجه این که به نظر ما در بین اشکالات بر انحلال علم اجمالی دو اشکال مهم نیاز به طرح داشت که این دو اشکال از سوی شهید صدر مطرح شده بود و توضیح دادیم که این دو اشکال قابل پاسخگویی است. در پایان یه جمع‌بندی مختصری از این بحث داشته باشیم و توضیح کبرای کلی شیوه تنجز علم اجمالی در مباحث اصالت الاشتغال به تفصیل بررسی خواهد شد. حالا تتمه ای داره که انشالله فردا متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
باقی اون شهرت ها در اجمالی باشه یا نماشه این احساسش میشه اون شخصی بگید شما میدید این پشت میشه که اونها قومه باید